رادیوی آزادی، مجله بامدادی. شنوندگان ارجمند، به مجله خبری بامداد دوشنبه 15 سپتامبر خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده هستم، میزبان گفتار این ساعت در شهر پراگ.
و من کیوم مرسیاتو، مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 6 بامداد است و حالا برنامه رو با نشر مختصری رویدادهای عالم شروع میکنیم.
امروز وزیر کارهای خارجی روسیه سرگی لاوروف به منطقه جدایخواه اسیتی جنوبی گرجستان سفر میکند. ماه گذشته روسیه نیروهایش را به این منطقه فرستاده، امکان نداد که نیروهای گرجستان آن را زیر نظارت حکومت مرکزی قرار دهند. کشورهای غربی روسیه را با استفاده از حد زیاد نیرو در مقابل گرجستان متهم می کنند. ولی در این بین روسیه استقلال اسیتی جنوبی و منطقه دیگری جدایخواه گرجستان ابخازستان را نیز اعتراف کرده، با انتقاد اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا روبرو شد. روز یکشنبه لاوروف با رهبر جدایخواهان ابخازستان سرگی بگپش سازش همکاری ها را که شاید روزهای نزدیک به امضا رسد ارزیابی نمود. روسیه میگوید بر پایه سازش نقشه دارد، 7600 افسر و سربازش را در اسیتی جنوبی و ابخازستان مستقر نماید. وزیر کارهای خارجی گرجستان یکاترینا تکشلاشویلی سفر لاوروف را مسخره نامید. لاوروف این اتهام را که سفری وی با زیارت دبیر کل پیمان ناتو یا عبد هابس خیفر از گرجستان همزمان میباشد رد کرد. سخیفر در عرفه سفر امروزش به گرجستان اظهار نمود که ناتو به عهده‌داریش صادق بوده، روز گرجستان و اوکراین را به عضویت پیمان میپذیرد. لاوروف اظهارات دبیر کل ناتو را نامناسب و خیلی هم بی‌مسئولیت نامیده است. پیش بینی می شود که امروز در بروسل رهبران اتحادیه اروپا رسما ارسال 200 ناظر بدون سلاح به گرجستان را تصدیق می کنند. آنها از 1 اکتبر مناطقی را تحت نظارت می گیرند که سربازان روسیه از آن بیرون می شوند.
تخمین می رود که علت اصلی سقوط هواپیمای شرکت ایروفلوت نورد روسیه در شهر سیبری پرم به احتمال غالب کمبود کاری محرک آن است. در این حادثه همه 88 سرنشین هواپیما به هلاکت رسیدند. ولادیمیر مارکین، یکی از مسئولین گروه تفتیشاتی این حادثه، گفت که به احتمال زیاد یکی از دو موتور هواپیما از کار برآمده سبب سقوط هواپیما شده است. سخنگوی وزارت حالتهای اضطراری روسیه ایرینا اندریانووا گفت که نشانه از عمل تروریستی بودن این حادثه به نظر نمی رسد. در نتیجه این فاجعه بخش از راه آهن سیبر هم خراب شده است.
گروه های نجات در شهرهای ساحلی ایالت تکساس با رفع خسارات طوفان ایک مشغول می باشند. ایک مناطق زیاد را زیر آب قرار داده، میلیون ها ساکین این منطقه و از جمله چهارمین بزرگترین شهر ایالات متحده آمریکا هیوستون را از نیروی برق محروم کرد. مقامات هیوستون قیود شبگردی اعلان کردند. دیوید پالیسون، مامور خدمات فدرالی حالت های اضطراری ایالات متحده آمریکا، اظهار نمود که اکثر مردم از نیروی برق، آب آشامیدنی و دیگر مواد نیازی اولیه محروم می باشند و فروشگاه ها بستند. طبق آمار پیشکی، عملیات تعمیر و ترمیم خسارات به 18 میلیارد دلار برابر خواهد شد.
مقامات ترکمنستان گفتند که تیراندازی های روز شنبه در اشقابات به عملیات پلیس اوید به بی‌ضررسازی گروه قاچاقبران مواد مخدر رابطه میگیرد. در عین زمان مقامات این کشور راجع به تلفات جانی یا میزان خساراتی که در نتیجه این عملیات پیش آمده است اطلاع پخش نکردند. بخش ترکمنی رادیوی آزادی میگوید که طبق گزارش های تایید نشده، پلیس با یک گروه نامعلوم اسلامی وارد درگیری شده است. در این حادثه همچنین طبق گزارش های تایید نشده از هر دو جانب چند نفر کشته و زخمی شدند.
با فرمان پرزیدنت تاجیکستان سعیدبیک سعیدوف که تا این زمان وظیفه سفیر تاجیکستان در پاکستان را بر عهده داشت، سفیر تاجیکستان در هندوستان خواهد بود. سفیر پیشتره تاجیکستان در هندوستان صلاح الدین نصرالدینوف سفیر تاجیکستان در شاهیگری عربستان سعودی تعیین شده است. همچنان آخر هفته گذشته پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان رستم زوغاکو را به جای محمد الله قربانوف رئیس نیروگاه برقی آبی نارک تعیین نمود.
و پیشوای کلیسای کاتولیکی رومانی باب بنیدیکت میگوید که کلیسای زیر رهبری او در پای مکالمه اصلی میان ادیان میباشد، ولی این مکالمه باید ماهیت داشته باشد. اثنای ملاقات با راهبانی فرانسوی در یکی از کلیساهای این کشور پاپ گفت که در جهان معاصر مکالمه میان دینها حیاتاً مهم است، ولی آن باید ارزنده باشد.
تشکر شنوندگان ارجمند. این بود نشر مختصر خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. این خبرها و تفصیلات دیگر رویدادهای جهان و تاجیکستان را در صفحه اینترنتی www.azadi.org پیدا کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی را از موج‌های رادیو آزادی می‌شنوید و اکنون یک نگاه به سرخط چند مطلب مهمی نیمه اولی برنامه.
خدمات نجات ایالات متحده آمریکا کمش 2000 نفر را از منطقه آفت‌زده ایالت تکساس به جای امن انتقال دادند.
مفتشان میگویند ظاهراً سبب سقوط هواپیمای بوئینگ 737 روسیه کمبودی در کار محرک راست بوده است.
آخری هفته گذشته در شهرهای دوشنبه خوجند باز یک نفر دیگر به هلاکت رسیده، 4 کس دیگر مجروح شدند.
نیروهای روسیه و تاجیکستان در رزمایشگاه مومیرک دشمن خیالی را محو نمودند.
دیپلمات بریتانیایی میگوید که نزاع میان روسیه و گرجستان به همایش اروپا تأثیر نگذاشته است. شنوندگان ارجمند، همچنین خدمت شما عرض کنم که در مجله خبری حاضره مهمان سراینده جوان ضیاءالدین نورزاد خواهیم شد. مهمان حتما با تحفه به شنوندگان ما انجام خواهد گرفت. و کیومرس بگوید که خدمات آب و هوای تاجیکستان چی پیشگویی دارند و خود شما آب و هوای امروزه را چگونه دریافته اید؟
تشکر اسکندر. اول ببینیم که مرکز هواشناسی تاجیکستان چی میگوید. مرکز هواشناسی تاجیکستان برای امروز پیش بینی میکند که هوا در شهر خوجند مرکز ولایت سوخ تا 36 درجه، در قرغان‌تپه مرکز ولایت ختلان و همچنین شهر دوشنبه تا 39 درجه گرم خواهد شد. در شهر خورغ مرکز ولایت بدخشان تا 31 درجه هوای گرم در نظر گرفته شده است. و طوری گفتید، من الحال میبینم که الکای کم افتاب نمودار میشود و فکر میکنم از حالا معلوم است که هوا نیز امروز گرم خواهد شد.
خوب تشکر کیومرس. من از آن سبب در برابر پیشگویی رسمی از شما هم نظر خواهی کردم که صحیفه اینترنتی خدمات آب و هوا سنجی جمهوری دفعه آخرین روز شنبه بازنگری شده بود و آب و هوا می دانید که هر لحظه امکانی تغییر دارد.
بله، آب و هوا و حوادث عالم البته دائما امکان تغییر دارند، ولی رادیو آزادی در طول 24 ساعت یا 7 روز هفته و 365 روز یک سال بدون توقف رویدادها را پیگیری نموده در برنامه‌های زنده و صفحه اینترنتی www.azadi.org جای می‌دهد.
بله کیومرس، مادامی که درباره آب و هوا صحبت داریم، جای یادآوری است که آگاه بودن و آمادگی داشتن به تغییر آب و هوا بهترین راه جلوگیری از خسارات آفتهای طبیعی می باشد. آخری هفته گذشته ساکنان زیادی شهرک گلوستان ایالت تکساس و یا تکساس، طور بعضی ها این ایالت را نام می گیرند، هشدار حکومت فدرالی ایالات متحده آمریکا پیرامون طوفان ایک را نادیده گرفته این شهر ساحلی را ترک نکردند.
میدونید اسکندر، سال 1900 هم شهر گلوستان تکساس در راه تندباد شدید قرار گرفته بود است و اون زمان 8000 ساکن آن به هلاکت رسیده بودند. خلاصه معلوم نیست که از 60000 ساکن گلوستان چند نفر هشدار حکومت را نادیده گرفتند. دیروز خدمات نجات با کشتی ها و چرخ بال ها نزدیک به 2000 ساکن این شهر را از بم های خانه هایشان و تپه های اطراف آن به جای های امن انتقال دادند. خبرنگار ما لطیفه گزارش میداد که خدمات نجات و رفع عاقبت های ایک هنوز هم ادامه دارد.
بعد از ضربه طوفان شدید موسوم به ایک، صدها کیلومتر ساحل شرقی ایالات متحده در اطراف ایالت تکساس زیر آب باقی میماند و کارمندان گروه های نجات دهنده آمریکا در این شرایط اضطراری عملیات نجات دهی را ادامه میدهند. در نتیجه طوفان در بعضی شهرهای بزرگ و خرد ایالت خطهای تلفن، راههای ماشینگارد، منزلها و مؤسسه های کاری تخریب گشتند. گفته می شود که میلیون ها ساکنان تکساس از تأمین نیروی برق محروم شدند. رئیس آژانس فدرالی حالات های اضطراری دیوید پولیسون به خبرنگاران گفت که در منطقه آسیب دیده اکثریت مردم نیروی برق و آب آشامیدنی ندارند و همه نقطه های بنزین فروشی و مغازه ها از کار ماندند. حدزده می شود که برای رفع پیامدهای این فاجعه طبیعی بیش از 18 میلیارد دلار آمریکایی لازم خواهد شد. شهرداری چهارمین بزرگترین شهر ایالات متحده هیوستون اعلان کرد که در شهر با سبب آبخیزی و امکان تخریب شوی ستون های انتقال برق به مدت یک هفته قیود شبگردی جاری می شود. سردار پلیس شهر هیوستون هارولد هارت اعلام نمود که مقررات شبگردی از 9 بگوه روزی تا 6 صبح در دام یک هفته تا یک شنبه آینده پابرجا خواهد بود. وی افزود که محدودیت های شبگردی به خاطر تامین امنیت شهروندان جاری می شود. هارت هنگام صحبتش با شبکه تلویزیونی CNN ابراز داشت که از همه ساکنان هیوستون خواهش کرده می شود بدون ضرورت فوق العاده بعد از ساعت 9 شب نه پیاده و نه سوار ماشین ها از خانه هایشون بیرون نروند. این در حالی است که در اکثریت قسمت های شهر نیروی برق قطع گشته است و شهردار هیوستون بیل وایت گفت از شرکت برقی سنتر پوینت انرژی اینکورپوریتد خواسته است تمام کوششش را به خرج سپارد تا که تأمین شهر با نیروی برق در زودترین فرصت برقرار کرده شود. این شرکت روز شنبه 13 سپتامبر اعلام نمود که در عموم 2,100,000 مشتریانش از تأمینات برق محروم گشتند. شهردار هیوستون اطلاع داد که شرکت سنتر پوینت از تمام ایالت گروه های تعمیر کننده ایلوگی به شهر جمع کرده است. با وجود این شهردار از رئیسات شرکت خواسته است گروه های تعمیر کننده را از تمام کشور به این کار جلب نماید. وایت اینچنین خبر داد که به نظر می رسد دیروز مشکلی تأمین اهالی با آب آشامیدنی خوشبختانه حل شد. با وجود این کارمندان خدمات ویژه در بعضی مناطق شهر با آزمایش فشار آب در لوله ها مشغول می باشند. آقای وایت گفت با سبب آبخیزی فشار آب در لوله ها قناعتمند کننده نیست و آب اطراف لوله ها امکان نمی دهد این فشار افزایش داده شود. شهردار اطلاع داد که یگان نشانه آلایش آب لوله ها به نظر نمی رسد اما از ساکنان دعوت نمود تنها آب صاف را از شیشه ها برای نوشیدن و آشپزی استفاده برند. با وجود آنکه حکومت های محلی مردم را درباره آمدن طوفان پیشکی خبر داده بودند بعضی ها هشدارهای حکومت را نادیده گرفته در منزل هایشان باقی ماندند. در نتیجه بعد از عبور طوفان ایک گروه های آژانس حالات های اضطراری با استفاده از زبرق ها چربول ها و ماشین های بارکش در منطقه آسیب دیده بیش از 2000 نفر را از وضعیت ناگوار رها کردند. شهردار شهر گالفستون در مراجعه تلویزیونیش از ساکنان شهر دعوت نمود به منزل هایشون تا اعلان ویژه بر نگردند چون که وضع همانو خطرناک باقی میماند. گفته می شود که رئیس جمهور ایالات متحده جورج بوش روز سه‌شنبه از منطقه های آسیب دیده بازدید خواهد کرد و از ساکنان تکساس خواهش کرد قبل از بازگشت به محل زیستشان مشورت ها و هشدار های حکومت های محلی را اجرا کنند. لطیفی رادیو آزادی نیویورک.
رفع عاقبت های طوفان ایک در ایالت تکساس ایالات متحده آمریکا.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
بله، حالا بامداد دوشنبه است و شما مجله خبری بخش تاجیکی رادیو آزادی را میشنوید. امروز در ولایت پرم روسیه به یاد قربانی های سقوط هواپیمای بوئینگ 737 شرکت ایرفلوت نورد روسیه روز ماتم اعلان شده است. مفتشان سبب سقوط هواپیما را که باعث فوت 88 سرنشین آن گردیده است تحقیق دارند. هنگام سقوط هواپیما به بالای راه آهن افتیده چند ساعت رفت و آمد قطارهای راه آهن را نیز متوقف نمود.
میدونید اسکندر، مقامات روسیه تخمین میزنند که سبب سقوط هواپیما کمبود تکنیکی میباشد. به قول آنها محرک راست هواپیما آتش گرفته بود. تکرار میکنم این تخمین است، ولی رهبران شرکت ایروفلوت الکی اعلام نمودند که شرکت ایروفلوت نورد که زیر دست شرکت ایروفلوت بوده است از امکان استفاده این تمغه یعنی تمغه ایروفلوت محروم میشود. از همکاری ما خرمان بقوزده میشنویم که هواپیما در چه شرایط سرنگون شد.
یک هواپیمای شرکت ایرفلوت ضمن نشست در فرودگاه شهری سیبری پرم سقوط کرد. همه 88 سرنشین به هلاکت رسیدند. هرچند سبب‌های فاجعه هنوز باید مشخص شود، اما حادثه اخیر باری دیگر ناامنی نظام هواپیمایی روسی را به نمایش گذاشت. سخنگوی وزارت حالت‌های اضطراری روسیه ایرین اندریانوا گفت که هیچ نشانه از اعمال تروریستی در این حادثه به نظر نمی‌رسد و حادثه را چنین تصویر کرد.
او میگوید
امشب هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 که به شرکت ایرفلوت نورس تعلق داشته است سقوط کرد. هواپیما از مسکو به پرم پروازی انجام داد. ساعت 12 شب آن فرودگاه مسکو را ترک کرده ساعت 3:13 در بلندی 1800 متر همه ارتباط با هواپیما قطع شد. هواپیما در قسمت جنوب و غرب شهری پرم در یک محله بی آدم دوردست سقوط کرد. در زمین سوری تلفات و قربانی ها و خرابی ها به نظر نمی رسد. برابری برخورد با زمین هواپیما منفجر شد و آتش گرفت. ساعت 4:50 سوختاری که در محل ترکیش به وقوع پیوست خاموش کرده شد. همه آنهایی که در داخل هواپیما بودند، یعنی 82 مسافر و 6 خلبان به هلاکت رسیدند. حالا در محل حادثه گروه های امداد رسان و خدمات سوختار خاموش کنی در مجموع بیش از 300 نفر عمل می کنند.
И пожарные МЧС России всего более 300 человек.
در میان قربانی های این فاجعه در برابر ساکنان روسیه اینچنین شهروندان آذربایجان، اوکراین، فرانسه، شویتسریا، لاتویا، ایالات متحده آمریکا، آلمان، ترکیه و ایتالیا بودند. خبرگزاری اینترفاکس میگوید که جعبه سیاهی هواپیما علکی مورد تحقیق گروهی تفتیشاتی قرار داده شده است. هواپیمای مذکور را ایرفلوت از شرکت پاین واچ لیمیتد واقع در دوبلین آخرهای ماه ایول امسال تا ماه مارس سال 2013 به اجاره گرفته است. سخنگوی شرکت ملی راه آهن روسیه الکساندر بوراتایف گفت که در نتیجه این فاجعه قسمتی از راه آهن سیبیر هم خراب شد. طبق اطلاع انجمن بین‌المللی نقلیات هوایی، روسیه بدترین نشاندادهای امنیتی هوایی در جهان را داشته است. سال گذشته در این کشور 33 حادثه سقوط هواپیماها به قید گرفته شده، در نتیجه 318 نفر به هلاکت رسیدند. و این رقم 6 برابر بیشتر نظر به نشاندادهای سال 2005 بوده است. متخصصان در چنین وضع نظارت ضعیف دولتی را از بالای خدمات هوایی و آمادگی ناکافی خلبانها را برای پرواز گناهگار می کنند. هواپیماهای روسی فرسوده و سالخورده شدند. ماه انور کمیسیون امنیت هوایی گفت که سین میانه هواپیماهای بین المللی روسیه 18 و هواپیماهای بین شهری داخل روسیه 30 سال را تشکیل می‌دهد. در طول یک ماه اخیر این دومین حادثه سقوط هواپیمای نوعی بوئینگ 737 در قلمرو شوروی سابق میباشد. طیاره‌ای که روز 24 آوگوست باید از قرغیزستان به سمت ایران پرواز می‌کرد، برابری بالا شدن از زمین سقوط کرد و باعث لوکات 64 نفر سرنشین آن شد. کلان در داخل هواپیما 90 مسافر همراه با خلبان ها قرار داشتند. فعلا خلبان اصلی این خطر موردی بازداشت قرار گرفته است.
سقوط هواپیمای بوئینگ 737 روسیه در نزدیکی های شهر پیر. زمینن جنرال روس گنرادی تروشف که زمان عملیات نیروهای روسیه در چچنستان و سپس فرماندهی نیروهای روسیه در منطقه یا خود اوکروگ نظامی شمال قفقاز را بر دوش داشت، همراه با دیگر مسافران هواپیمای سرنگون شده به هلاکت رسیده است. مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. بعد یک آگهی کوتاه درباره فوت باز یک مسافر در شاهراه دوشنبه خوجند و تمرین نظامی نیروهای تاجیکستان و روسیه در رزمایشگاه مومیرک ولایت ختلان اطلاع میدهیم.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
مجله بامدادی را با گزارش ها از تاجیکستان پی میگیریم. آخری هفته گذشته در موضع مومیرک ولایت ختلان تمرین های ضد تروریستی نیروهای روسیه و تاجیکستان خاتمه یافتند. از جانب تاجیکستان به این مشق‌ها واحدهای نظامی ساختارهای قدرتی و از جانب روسیه پولک 149 پایگاه نظامی روسیه مستقر در تاجیکستان جلب شدند. همکار ما در دوشنبه اسلم مومیزاد این تمرین ها را که با مغلوبیت دشمن خیالی به انجام رسیدند پیگیری کرده است.
تمرین‌های مشترک نظامی تاجیکستان و روسیه تحت عنوان مرکز 2008 در محل مامیرک 200 کیلومتری شهر دوشنبه در جنوب کشور با مغلوبیت دشمن شرطی انجام یافتند. پاول کونف، یاور فرمانده ارشد پایگاه حربی 201 روسیه، میگوید حدوداً 1800 نظامیان روس، کارمندان وزارت امور داخله و مسئولان امنیتی تاجیکستان در این تمرین‌ها راه‌های نوی مبارزه با گروه‌های تروریستی را در منطقه مرزی تاجیکستان و افغانستان مورد آموزش قرار داده اند.
совместное тактическое учение с боевой стрельбой подразделений гвардейского мотострелкового полка 201 российской военной базы и силовых ведомств республики Таджикистан.
او میگوید در این تمرین ها نیروهای مقامات قدرتی تاجیکستان و جزو تام های پالک 201 تیرانداز پایگاه نظامی روسیه با استفاده از سلاح و لوازمات وزنین جنگی دشمنان شرطی مرز شکن را محو کرده اند. و قبل آقای کونف، این تمرین ها با استفاده از 300 عدد نیروهای نظامی مخصوص مانند تانک و توپ ها، سیستم موشکی آتش افکن، تیراندازهای خودرو، سیستم ضد نیروهای هوایی و هواپیماهای چرخبالهای نظامی صورت گرفتند. آقای کونف هدف از این تمرین ها را تجربه آموزی بیشتر نظامیان دو کشور در مبارزه با گروه های مرزشکن و دهشت افکن عنوان کرد. تمرین‌های نظامی مشترک روسیه و تاجیکستان در حال برگزار شده است که بعد از حوادث گرجستان یک بحران در روابط میان روسیه و کشورهای عضو سازمان ناتو به نظر می‌رسد. ولی آقای کونف می‌گوید تمرین‌های مشترک نظامی مرکز 2008 از قبل طرح‌ریزی شده بر اساس نقشه آمادگی‌های نظامی پایگاه حربی روسیه در تاجیکستان برگزار شده است. پایگاه حربی روسیه همساله در تاجیکستان چند تمرین‌های نظامی می‌گذراند که در برخی از آنها نظامیان تاجیک نیز شرکت می‌کنند. آقای کونف میگوید در تمرین‌های اخیر برای بار اول نیروهای بزرگ امنیتی تاجیکستان با نظامیان روسیه طرز جلوگیری از ورود گروه‌های تروریستی و قلمرو تاجیکستان را تمرین کرده اند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مشق‌های نظامی روسیه و تاجیکستان در رزمایشگاه مومیرک. تفصیلات این و دیگر رویدادهای جهان و تاجیکستان را در سامانه اینترنتی بخش تاجیکی رادیو آزادی با نشانی www.azadi.org در وقت مناسب پیدا کنید و لطفاً فکر خود را درباره این اخبار و تحلیل و برنامه‌های تاجیکی به ما ارسال نمایید. اسکندر تبریک، گفتید ما یک گزارش دیگر از تاجیکستان درباره فوت باز یک مسافر در شورای دوشنبه خوجند و همچنین مصاحبه رادیو آزادی با دیپلمات بریتانیا که در نوبت پخش است قرار دارند، و اما پیشنهاد میکنم حالا یک آهنگ شنویم، بعد از آن این گزارش ها را به شنونده های عزیز تقدیم کنیم.
بله بله.
دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدی نبودی تو غم و گسارم. آره شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدی نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آه آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگیل و بیوفا شده است. با چه پتشون ام قسمای بر دروغ، وای بیزار شدون سشبای بیفرون. با چه پتشون.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. حالا گزارشی داریم از ولایت سوغد. خبرنگارمون شاهین رفشن اطلاع میدهد که آخر هفته گذشته در شاهراه دوشنبه خوجند باز یک مسافر به هلاکت رسیده، 4 نفر دیگر مجروح شدند. این حادثه اول نیست، از زمانی که در این شاهراه تعمیر شروع شده است چندین مسافر به هلاکت رسیده و چندین نفر دیگر مجروح شدند. سبب آن را شاهین روشن تحقیق کرده است.
بر اثر یک صدمه نقلیاتی در 120 کیلومتری قسمت شمال شهرهای خوزند دوشنبه یک نفر کشته و چهار نفر زخم های مختلف برداشتند. اینا در معلومات رستم سریپو یک تن از شاهدان عینی که خود راننده سبوکرر مسافر بر بوده است. این فاجعه در 120 کیلومتری قسمت شمال شهرهای خوزند دوشنبه در حدودی برآمد راه دروازه شهر استرافشان و سمت خوزند ساعت تقریبا 19:20 دقیقه شام رخ داده است. با گفته او یک سبوکرر تمغه جوگلی واس 21099 از جانب پنجکند به سمت خوزند روان بوده است. راننده سبوکرر برهان‌الدین امردینوف که 54 ساله ساکن دهه بیدک ناحیه پنجکند بر اثر سد بتونی در نزد درآمدگاه دروازه بوده برخوردن و صدمه دوچار شده است که در نتیجه در جای حادثه راننده جان خود را از دست داده است.
اول یک رو نبودنی در نبودنی علامتهای راه در همین دروازه شهر برخورده و در نتیجه راننده هلاک شد. چهار کس زخمی. برای همین هم در همین راه ها راه هایی که همین ما میگردیم امام علامت بیز بای نیست.
همین منبع افسود راننده و چهار مسافر دیگر همه از دهه شین و بیدک جماعت شین و کوستروش ناحیه پنجکن بودند. در همین حال اسلام ابراهیمو یکی دیگر از رانندگان ماشین های مسافر بر برخون است که علت اساسی در شهرهای خوزند دوشنبه وقتهای آخر افزایش یافتن صدمه های نقلیاتی و قربان شدن رانندگان و مسافران این بنابر تعمیر شهرهای مذکور اجازت دادن حرکت شبانه ماشین ها و نبودن علامت های تاکیدی در این راه مخصوصا در راه خوزند دوشنبه عینی پنجکن بوده است.
راه ها جدا ویزه و خرد گرشن که هر جا راه ها تعمیر کرده شده است. این خالی جایهای تعمیر نکرش بسیار است. راه خوش خبا اجازه می دهد دوشتن همون زنکوی که باید رامده ها بینن نامعلوم بیان نیست جایی در کاری با نیست تمشش دهد.
این در حال است که طبق اطلاع خدمات دولتی نظارت و تنظیم نقلیات منطقه زلفشان تنها در مدت بیش از 1.5 ماه اخیر در شهرهای خوزند دوشنبه 9 صدمه رخ داده است که بر اثر آن 30 نفر کشته و 20 نفر زخم های گوناگون برداشتند که 5 نفر آنها کودکان بودند. شاهین روشن، رادیوی آزادی پنجکند.
صدمه نوبتی در شهرهای دوشنبه خوزند. شنوندگان ارجمند مجله خبری بخشی تاجیکی رادیو آزادی رو میشنوید. دیپلماتی بریتانیوی روبرت کوپر یکی از شارحان بهترین سیاست اروپا به شمار رفته در دفتر طرحریز سیاست خارجی اتحادیه اروپا هویر سالانه اجرای وظیفه مسئول را بر دوش دارد.
بله اسکندر، این دیپلمات با کتاب شکست کشورها معروف بوده، همچون دست راست هویر سالانه شناخته می شود. کوپر در این اثر نوشته است همایش کشورهای عضو اتحاد اروپا از آن شهادت می دهد که ممالک اروپایی اصلی 350 ساله اول گذاشتن منفیت دولت و صاحب استقلالی را به تدریج کنار می گذارند.
بله کیومرس، اخیراً در صحبت با رادیوی آزادی این دیپلمات بریتانیوی درباره تاثیر نزاع میان روسیه و گرجستان به وضع اروپا با خبرنگار رادیو آزادی تبادل نظر کرد. توجه کنید به گزارشی همکارمون سید قاسم قیامپور در این باره.
روبرت کوپیر دیپلمات بریتانیوی و مؤلف کتاب شکست کشورها چند ماه پیش در یک مطلب در مجله پروسپکت نوشته بود حکومت روسیه تعداد نیروهای مسلح خود را کاهش داده و این حال در پای پر کردن خزینه کشور است. و اما آیا کوپیر بعد از حوادث اخیر در قفقاز و جنگ در گرجستان نظر خود را به این موضوع دیگر نکرده است؟ در یک صحبت با رادیوی آزادی دیپلمات بریتانیوی گفت که از نگاه او وضع کاملا تغییر نخورده است. کوپر می افزاید که واقعا هم روسیه چندی پیش برای تحکیم نیروهای مسلحش مبلغ بزرگ جدا کرد. و اما اگر شما نظامیان روسی امروز و نظامیان روسی آخرهای جنگ سرد را با هم قیاس کنید می بیند که فرق از زمین تا آسمان است، می گوید مؤلف کتابی شکست کشورها. همزمان او می افزاید که مقامات روسیه سالهای اخیر از مفهوم منفعت‌های ملی زیادی استفاده می کنند و جنگ اخیر در گرجستان را نیز آنها محض با همین مفهوم و دفاع از منافع ملی ربط می دهند. و اما روبرت کوپر می گوید که مفهوم منفعت‌های ملی را در هر کشور هر خل تشریح می کنند.
Everybody says that their policy is about defending their national interest. The question is what you همه میگویند که هدف سیاستشان دفاع از منفعت های ملی است و مثال این است که مفهوم منفعت ملی را چیگونه تشریح میکنند. اگر روسیه فکر میکند که از خرابی کشورهای همسایه منفعت میگیرد، پس این یک نوع سیاست است. و اگر روسیه فکر میکند که از روابط خوب و دوستانه و روشاد با کشورهای همسایه نفع میبردارد، پس این نوع کاملا دیگر سیاست است. یعنی گفته سیاست ما سیاست منفعت ملی است، طوری معمول با شما چیگونه سیاست بودن را آشکار نمیکند. این مانند به اظهارات است که ما می خواهیم دوزخ بسازیم زیرا آن را دوست می داریم.
روبرت کوپر می افزاید که در اوائل قرن 21 دوره سلطنت امپریه ها گذشته است و کشورهای ملی راه های رشد خود را پیدا کردند. و همزمان سال تا سال اقلیت های ملی را در چهارچوب کشورها نگه داشتن دشوارتر می گردد. با گفته او قریب در هر یک کشوری اروپایی اقلیت های ملی هستند و در برخی از کشورها تلاش های جدای خواهی و تأسیس کشورهای نو ادامه دارند. و اما راه های گوناگون کنستیتوسیونی و اقتصادی و اجتماعی موجودند که با استفاده از آنها می توان اقلیت های ملی را سوی خود جلب کرد و بدون مشکل بسر بردن چند ملت زیر یک بام را تامین نمود. و اما امروز عالمیان باید با کدام پرینسیپ بیشتر اولویت بدهند؟ به حق ملت ها برای صاحب دولت شدن و یا به یک پرچگی کشورها؟ روبرت کوپر میگوید که هر دو پرینسیپی در بعضی حالت ها کاملا مخالفی هم در آیین نامه سازمان ملل متحد ثبت شدند. او می افزاید که در هر حالت علاهیده باید راه حل علاهیده را پیدا کرد و مهم این است که نه احساسات بلکه عقل سالم بالا بگیرد. آدمان باید قبل از همه با هم آسایشته زندگی کنند، خواه در یک کشور و خواه در کشورهای مختلف. با فکر من میگوید او فرق آنقدر بزرگ نیست. و اما از سوی دیگر میافزاید روبرت کوپر، روند تشکیل کشورهای خرد خطرناک است و مشکلی زیاد پیش می آورد. از جمله به گفته او چی قدر کشورها زیاد باشند، همان قدر مذاکرات در سطح بین المللی و دریافت راه حل مشکلات عالم دشوارتر می شود. و در ادامه صحبت با روبرت کوپر که ریاست اموری سیاسی و نظامی در شورای اتحادیه اروپا را بردوش دارد، با موضوع نزاع اخیر در گرجستان برگشتیم و سوال کردیم که اتحادیه اروپا در برابر تیفلیس از کدام اقدام میتواند کار بگیرد و امکان پذیرفته شدن گرجستان به عضویت این اتحادیه تا کجا واقعی است. او پاسخ داد که این حال بروسل با خرواتیا درباره ورود این کشور به اتحادیه وارد مذاکرات است و امروز درباره گسترش این بعد حرف زدن معنی ندارد.
این بود نظری دیپلمات بریتانیوی روبرت کوپر پیرامون تأثیری در از مدت نزاع میان روسیه و گرجستان به وضع اروپا. و شنوندگان ارجمند، حالا با نامگوی گزارش و مقاله های نیمه دویم این ساعت آشنا شوید.
مقامات ترکمنستان درباره محو یک گروه مسلحی قاچاقچیان مواد مخدر در اشقابات اطلاع میدهند، ولی مخالفین میگن که برخورد بر ضد گروه اسلامی بوده است.
در منطقه کولاب شمار بیماران سیل رو به افزایش نهاده است.
آیا در صورت متحد شوی تأثیر سازمان‌های غیر دولتی تحکیم خواهد یافت؟
در جشنواره اوراسیا فیلم الویدا گلسری کارگردان قزاق صاحب 6 جایزه گردید و همچنین چند مطالب دیگر که در ادامه مجله اعلان خواهیم کرد. ولی قبل از همه به مصاحبه رادیوی آزادی با ضیاءالدین نورزاد گوش دهید. کیومرث بگویید که کی و در کجا با ضیاءالدین هم صحبت شدید؟
تشکر اسکندر، ما شام دیروز زمان با ضیاءالدین نورزاد سری صحبت نشستیم که واقعا وی برای آلبوم جدید خود آهنگ‌های تازه و متن‌های خوب آماده می‌کرد. به هر حال وی چند لحظه فرصت خودش رو از ما دریغ نداشت و سری صحبت نشست که حالا خلاصه اون رو با هم می‌شنویم.
قطره قطره گریه کردی وقت رفتم از کنارت، آه منی ناشکر میرم در دو چشمی انتظارت لحظه
این صدا برای بسیاری ها آشناست، یکی آن را در معرفی برنامه های رادیوی صدای دوشنبه شنیده است و دیگر ویدیو نوارهای غم‌انگیز او را از تلویزیون دیده است. ولی صاحب این صدا یک است، زیاویدین نورزاد، و اخیراً آلبوم تازه خود را با اسم مرو ببخش نشر کرد و با این وجود میگوید آوازخوانی برای او نه بیشتر از یک شغل اضافگی است که بنای آن هم بر پایه آرزو و محبت بنیاد یافته است.
میتوانم بگم که شغل دوست داشته، زیرا در آغاز زندگی خیشونه که به فرق سیاه‌سفید زندگی میرفت، آن هنگام من زیاد میخواستم آموزگار باشم و بعدتر خواستم ژورنالیست باشم و ژورنالیستی واقعا یکی از کارهای دوست داشته ترین من است. اگر روزی مرا بگویند که تو سرود خواندن نمیتوانی، این ملال خاطری من نیست، ولی اگر روزی بگویند که تو قلم نداری و چیزی نوشته کرده آفریده نمیتوانی، آن هنگام برای من اندوهناک خواهد بود.
اما زیاویدی میگوید پیوندی هنری روزنامه‌نگاری، آوازخوانی و همچنین نویسندگیش کار را برای او باز هم آسان‌تر میکنند.
و از اون لحاظ که من نویسندگی میکنم، پس معلوم شد که کم بیش با درک شعر و حکایت و قصه و داستان میرسم و همین چیز در انتخاب متن به من کمک میرساند.
زیاویدی میگوید صحنه برای او یک میدان هنرنمایی است که به دنبال کفکوبی ها هم شهرت و هم مبلغ دارد. اما وی از آن شکوه میکند که این صحنه را گوه و تیره دریافته است.
بارها گفتند که صحنه جای مقدس است، پاک است، واقعا هم همینطور است. من تا اون لحظه که بحثی آوازخوان فعالیت نمیکردم میپنداشتم که در واقع این جایگاه خیلی بلند است، مقدس است و بعد این خاطر دست نارس است، ولی بدتر این جایگاه را نیز خالی از ناپاکی ها ندیدم و گاهگاه حادثه و واقعات در روی این صحنه رخ میداد که میخواستم که دیگر روی صحنه نباشم. ولی من بالاتر پرسش بود از شما که برای برخی برای شهرت است، برای آبرو، برای دریافت مبلغ. وقتی که پا روی صحنه میگذاری، همه اگر در تو هنری اصیل باشد، همان شهرت آبرو خودش با پای خود میاد و طبیعی است که مبلغ نیز پیدا میشد. من هیچگاه باور نمیکنم برای این اندیشه که نفری میگوید که من تنها برای رشد صنعت من خدمت خالصانه میکنم. نه، گمان بنده این است که تنها برای شهرت، آبرو، محبوبیت و زندگی کردن انسان ها پا روی صحنه میگذارند.
منقدان آوازخوانی معاصر تاجیک بیشتر از آن نگرانند که متن ترانه آوازخوانها خراب است و آنها در انتخاب متن همیشه مشکل دارند، هرچند ده ها شاعران کلاسیک و ده ها شاعران معاصر ما شعرهای ماندگار آفریدند. اما زیاویدی میگوید برای او این گونه مشکل وجود ندارد.
انتخاب متن از اشعار نیانشور برای من خیلی و خیلی آسان دست میزد و علاوه‌تر بر این قریب اکثریت از شعرهای خود را من خودم مینویسم و تا هنوز مورد تنقید یگان منقد یا شعرشناس و شاعر شعردان راستی که قرار نگرفته. اون نفرهایی که امروز از اشعار حافظ بدیل و رودکی و خیام میخونند، اون زمان جوان بودند و یک نفر میگوید که من همه دل در مسیر وقت خیش، پیری رومم، شمس تبریزم کجاست. اونها نیز در آغاز فعالیت خیش میگن سرودهای سبک و سرسری میخوندند. خب اگر من شاید در 18 سالگی، 17 یا 19 سالگی پا بر روی صحنه میگذاشتم، همین گونه ترانه ها طبیعی است که میخوندم، ولی خوشبختانه و متاسفانه که من خیلی دیر روی صحنه آمدم و کمالات من، بوای رسیدن من، بزرگ شدن من راه نمیداد من سرودهای بی‌مضمون و کمانی را بخونم یا دست بزنم به سرودهای سبک. نابسته از این، من هیچگاه به اشعار بدیل که سرتاپا برای من یک کتاب پوشیده است و من گاه در کشادن حتی اسرار یک مصرعش ساعت‌های طولانی فکر میکنم، فرازم من این غزل رو خونده نمیتوانم و حق هم ندارم، در صورتی که من چیزی رو نمیفهمم یا که نفهمیدم از این غزل.
اما زیاویدین چی کسانی رو با خود رقیب میداند و یا اصلا در اجرا، در هنر و در صحنه رقیب دارد؟
یک مثل خیلی زیبای تاجیکی است که گدو دشمنی گدوست و برای هر یک نفر دوز خودش شیرین تر است. خب اینم که گفتگوزارها در میان آوازخوانهایی که دانشگاه رو به پایان رسانیدند و سابقه خیلی زیادی کاری دارند، در مورد اون که من در یک مدت خیلی کوتاه توانستم هم وزن ایشان باشم، در مورد من گفتگوزار ایشان زیاد است، ولی من همه اینها رو نادیده میگیرم و گو که نشونیدم و اصلا از خود زندگی همین گونه هم ساخته شده است و گمان میکنم من رقیب ندارم و اگر هم باشد دشمنم رو میکشم با خندم و با هر کل حرف و سخن ها من عموما اعتبار نمی دهم. مهم نیست که درباره تو چی میگویند، مهم آن است که میگویند خواه بد است خواه نیک. پس تو کسی هستی در زندگی؟ اگر با جای هم نرسیده ای، پس منظور مردم هست، یعنی که در مد نظر این یا نفر قرار داری.
چه شب‌هایی که ما بیدار بودیم، پریشان خاطر و افکار بودیم، زی دستی روزگاری به مروت، زی دستی روزگاری به مروت، از اینو خسته و ناچار بودیم، از اینو خسته و ناچار بودیم، دیگر با هم نیاییم، دیگر از هم جداییم، دیگر از هم جداییم، دیگر با هم نیاییم، دیگر از هم جداییم، دیگر از هم جداییم، خدا حافظ.
شنوندگان ارجمند، این بود مصاحبه با ضیاءالدین نورزاد که با پخش یکی از آهنگهای این سراینده تاجیک به انجام رسید. و حالا سری میزنیم به ترکمنستان. مقامات ترکمنستان اطلاع میدهند که آخر هفته گذشته یک گروه مسلح قاچاقچیان مواد مخدر را به ضرر نمودند. چیزی بیشتری در این درباره این گروه و تلفات از عملیات پخش نشده است.
ولی مخالفان حکومت ترکمنستان از احتمال دور نمیدونند که عملیات بر ضد گروه افراطی اسلامی بود و در جریان آن شمار زیادی افسران پلیس نیز به قتل رسیدند. ادامه این موضوع را از همکار ما خرامانی بقازاده میشنویم.
مقامات ترکمنستان گفتند که حادثه تیراندازی‌ها در روز شنبه در پایتخت شهر اشق‌آباد با یک عملیات امنیتی پلیس ضد گروه قاچاقبر مواد مخدر رابطه داشته است. در اظهارات رسمی حکومت اما راجع به میزان خسارات و تلفات جانی چیزی گفته نمی‌شود. این در حالی است که طبق بعضی حدس و گمانزنی‌ها احتمال می‌رود که در این درگیری کدام یک گروه اسلامی دخیل بوده است. با وجود نشری چنین یک اظهارات از جانب حکومت، در اصل همه معلومات راجع به حادثه تیراندازی های اخیر در ترکمنستان مخفی نگاه داشته می شود. تنها همین چیز عیان است که حادثه روی داده است. خالمراد قلیچ دردی، خبرنگاری بخش ترکمنی رادیوی آزادی و یک ساکن اشق‌آباد میگوید که شایعه های وردی زبان مردم با اظهارات رسمی حکومت آید این که گویا گروهی حملگر قاچاقبران مواد مخدر بوده اند اصلا عمومیت ندارد و گفت که روز یکشنبه شهر آرام بود، اما مردم نمی دانستند که در اصل چی می گذرد. و گفت
در اشق‌آباد از جانب مقامات رسمی هیچ گونه شرح و توضیح صدا نداد. رادیو و تلویزیون هم خاموشند، خاموش بودند و میمانند. بعد ساعت‌های 7-8-9 در شهر خاموشی سرتاسری فراهم می شود. حتی نقلیات مسافربر هم احیان به نظر می رسد. پیش مردم تا ساعت‌های 12-1 شب گردش می کردند. حالا همه خرد و بزرگ بعد ساعت 7-8 شام در خانه میمونند.
و افزود که خودداری حکومت از آگاهانی مردم در این زمینه اکثریت را عصبانی کرده است. بسیاری ها تا حال نمی دانند که سرنوشت خیش و نزدیکانشان در محل حادثه، منطقه راه آهن موسوم به خطرافکه اشق‌آباد چی شده است. مقامات برابر شروع زد و خوردها ارتباط تلفنی را با این منطقه قطع کردند. آقای قلیچ دردی گفت که ساکنان اشق‌آباد باور ندارند که حادثه اخیر به مبارزه پلیس با نشأه جلابان رابطه داشته است. و گفت
نه، نظر من چنین نیست. البته مقامات نمیگویند که آن مردم از زندگی خود ناراضی بودند، بیکار بودند. آنها هیچگاه وضع این مردم را از لحاظ ناقناعتمندی های اجتماعی ارزیابی نمی کنند. آنها حتما در اتهامات خود به تروریسم و مواد مخدر تکیه می کنند.
در همین حال رهبر جنبش معروف دموکراتی ترکمنستان بریس شیخ مرادوف در صحبت با فرانس پرس گفته است که پلیس با گروهی مذهبی احتمالاً کدام یک گروهی تندروی اسلامی وارد درگیری شده است، اما این خبر را توسط منبع‌های مستقل تایید کردن امر محال است. در مسکو خبرنگاری وریمیا نوستی ارکادی دوبنوف در صحبت با فرانس پرس گفت که منبع‌های معتمدی و در اشق‌آباد برایش اطلاع دادند که حادثه اخیر در نزدیکی یک کارخانه تولید نوشابه روی داد شده، گروهی مسلح در داخل این کارخانه پناه برده است و افزود که در این عملیات پلیس از تانک و زره پوش ها استفاده کرد. منبعهای دوبنوف در اشقاباد گفتند که 10 تا 20 جسد خادمان کشته شده پلیس بعد این زد و خورد به مردخانه اشقاباد انتقال داده شد.
اخبار زید و نقیز درباره برخوردهای مسلحانه آخر هفته گذشته در پایتخت ترکمنستان. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و اکنون یک نگاه به مشکل مناطق تاجیکستان. در ولایت ختلان علامت های نگران کننده توصیه شماری گرفتاران سیل که آن را طبیبان چون یک درد سخت اجتماعی عنوان کردند به چشم میخورد. آنها میگن اگر در سالهای شوروی سرچشمه به اصطلاح سنتی آلوده شوی بسیل دو دهه ناحیه واسه گفته می شود. حالا این مریضی در مناطق دیگر ولایت هم دامن پهن می کند. با تفصیلات بیشتر این موضوع از شهر کلوب همکاری ما مومین احمدی گزارش می دهد.
در منطقه کلوب شماری گرفتاران بیماری سیل افزایش می یابد. همکنون در مرکز بیماری های زیدی سیل شهر کلوب حدود 200 نفر با این علت بستری می باشد. با قول رحمان علی حفیظوف دایرکتور مرکز مذکور اکثر بیماران بستری ساکنان ناحیه واسه و شهر و ناحیه کلوب میباشند و میگوید تا چند سال اخیر شمار گرفتاران سیل که در مرکز قید شدند تخمینا به 2000 نفر میرسد آقای رحمان علی اینچنین میگوید در مرکز بیماری های زیدی سیلی شهر از ناحیه واسه بعضن تمام اهل یک خانواده با چنین بیماری بستری میگردند ولی حاضر با گفته او شمار چنین خانواده های بیمار در بیمارخانه با 25 نفر میرسد.
در حضور در بیمارخانه 190 بیماری سیل کشیده است که بغیر از این بود ما آسویش گردارم که در اونجا قریب 25 کودک هنجد. وقتی که ما بیماران رو در بیمارخانه سیل خوب بانیدیم کودکان شدیم کدامش که شرایط ندارن و بزرگ نگو بیمتازن میتنیم ما در آسویش گردارم بشه خوب بانیدیم نگو بیمتنیم تا برامدن از توابت قدر مدرش یا خشته برش.
رحمان علی حفیظوف دایرکتور مرکز بیماری های زیدی سیل شهر کلوب و اینچنین میگوید برنامه دورنمای داد یک تشکیلات بین المللی در سمت بهبودی حیات بیماران سیل کمک می نماید به همین خاطر حال حاضر تبابت آنها رو به بهبودی آورده است و ایشان با نرخی نسبتا ارزان تبابت می گیرند اما ضمن صحبت اکثر بیماران گفته های بالا را رد نمودند با عنوان مثال سعیده گلمدوا می گوید دختری او تایی چند ماه است در بیمارخانه تبابت میگیرد ولی آنها عموماً داروی و درمانی بی‌پول را دسترس نکردند. اینچنین به گفته او مواد دارووری سازمان های بین المللی در داروخانه های شهر به فروش مانده شدند.
او کل داروش هم میگم بیستومن فقط یک تبلیت که میتا خلاص دیگرش خمون میخاره.
در همین حال بهرام علیزاده یک پزشک سیلشناس میگوید بیماری سیل بیماری اجتماعی بوده بیشتر از فقر و ناداری افزایش مییابد. این هم در حال است به قول علیزاده اکثر گرفتاران بیماری سیل نادار بوده امکان پوره تبابت گرفتن ندارند. با وجود این او میگوید حال حاضر که بیماری سیل در منطقه افزایش مییابد در بیمارخانه ها متخصصان سیل شناس نمیرسند. آقای علیزاده میافزاید
گوید که دولت ها از خود یعنی که برنامه ایجاد کرده مخصوصا برای همین بیماری سیل مبارزه برد بیماری سیل رو از بین برد و تبابت کنند و این بیماری سیل در سالهای نزدیک من فکر میکنم که از بین نمیرود. خود همون شخصی که گرفتار بیماری سیل است و دیگر مثلا جمامت و دیگر که معرکه هایی که اونها به وسیله میروند در یک خانه چند نفر میشینند که این بیماری میتواند به وسیله تماسی به وسیله قطرگی و هوایی گذرد.
فعلا طبق اطلاع مرکز بیماری های ضد سیل از اول سال تا به امروز 10 نفر گرفتاران این بیماری در منطقه کلوب فوتیده‌اند اما این حساب رسمی است و موافق شمار غیر رسمی سال تا 20-25 نفر مبتلایان بیماری سیل می فوتند. اینچنین گفته می شود 5 سال قبل این بیماری تنها در دو ناحیه واسه ولی حال حاضر از این دو دهه به تمام منطقه پهن گردیده است. مومین احمدی رادیو آزادی کلوب.
نگرانی ها از گسترش بیماری سیل در مناطق مختلف ختلان
تشکر کیومرث. حالا امروز شما باز هم مسئولیت بررسی مطبوعات غرب بردوش شماست. بله کیومرث همینطور است؟
بله بله.
خب حالا من به شنوندگان یادآور شوم که از احتمال دور نیست که گزارش ما از جشنواره اوراسیا که در آن فیلم الویدا گلسری کارگردان قزاق شاه جایزه را گرفت ساعت اول پخش نشود. این گزارش را در ساعت جنبستی پخش میکنیم، ولی گزارش های در از رشت و گزارش جنبستی رویدادهای ورزشی احتمال در این ساعت جا شوند. ولی خب کیومرث بگوید که مطبوعات غرب به چی توجه کرده است امروز؟
تشکر اسکندر، چون وقت ما خیلی کوتاه است من هم خیلی مختصر در این باره خواهم گفت. هنوز هم موضوع بحثی میانی روسیه و گرجستان در سرخط بیشتری رسانه های خارجی قرار دارد. از جمله نیویورک تایمز با تکیه به گفتگوی اخیر ولادیمیر پوتین در محفل والدای می نویسد روسیه تنها برای حمایت شهروندان خود در مناطق جدایی های ابخازستان و اسیتای جنوبی وارد خاک گرجستان شده بود. پوتین با تردید گمان و شبهه های کشورهای غربی گفته است مسکو همین طور مایل برای سردی مناسباتش با اروپا و آمریکا را نداشت و نخواهد داشت. به این معنی نشریه گواردین می نویسد روسیه می توانست که در 4 ساعتی بعد از ورود نیروهای نظامیش به خاک گرجستان کلیه مرز این کشور را تحت تصرف و رهبر غربگرای آن میخائیل ساکاشویلی را سرنگون سازد، زیرا نیروهای نظامی روسیه به نوشته گواردین همگی 15 کیلومتر دورتر از مرکز گرجستان قرار داشتند و دستشان برای سرنگونی حکومت ساکاشویلی دراز بود. در مطلب دیگر نشریه تایم میگوید رهبر ابخازستان سرگی باگاپش به هیچ وجه خواستار گفتگو با مقامات گرجستان نیست و گفته است مقامات سخنوالی و سخومی نیت ندارند که با حکومت ساکاشویلی مصالحه کنند. گرجستان را ضرور است که دیگر برای جنگ سر بالا نکند، گفته است باگاپش به نشریه تایم، و با اشاره به شکست گرجستان در پی تحت نظارت حکومت مرکزی قرار دادن مناطق جدای خواهش میگوید گرجی ها خوب میرقصند، خوب فوتبال بازی میکنند، ولی جنگ کاری آنها نیست. واشنگتن تایمز می‌نویسد شاید ایران یکی دیگر از متفقان کرمل در قبال کشورهای غربی و آمریکا باشد، اما نشریه از حوادث تاریخی یادآوری میکند که دوستی میان تهران و مسکو را زیر سوال میبرد. واشنگتن تایمز میگوید ایرانی ها به صداقت روسیه در برابر مهربانی های ایران اعتماد ندارند، زیرا بیشتر ایرانی ها فراموش کرده نمیتوانند که چطور در آغاز قرن 18 روسیه میخواست از ضعف کشور آنها به نفع خود استفاده کند. نشریه میگوید در سال 1911 تخریب مساجد روسا در شهر مشهد بوی بدی زیدی روسی را برانگیخت و آن هنوز از دماغ خود دور نرفته است. همچنین اظهارات پیوتر بزرگ گفته بود است روسیه تلاش خواهد کرد بندری را در خلیج فارس به دست آورد، هنوز ایرانی ها را آرام نمیگذارد و آنها با اشاره به این نکات هرگز روسیه را از جمله دوستان خود نمیشمارند، مینویسد واشنگتن تایمز. و اگر اسکندر از بحث های روسیه با کشورهای غربی فراتر رویم، نشریه تایم مینویسد ممکن است مقامات پلیس کنیا یک پاسگاه برای حفاظت منزل مادر بزرگ باراک اوباما تشکیل کنند، زیرا سارا حسین اونیانگوی 86 ساله نقل میکند که شبانگاه وجود دزدان در خانه خود را مشاهده کرده است. سارا گفته است بسیاری ها گمان میکنند که نامزد به مقام رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما برای او مبلغ بسیار میفرستند، اگرچه همین طور نیست.
خب طرزی که خود دزدا هم به فکرم باور حاصل کردند که در اونجا دیگر در خانه اون کمپیر
حتماً
پول زیاد یافتن دشوار است. خب حالا رو آریم بر رشت. طرزی که وعده داده بودیم یک سازمان غیر دولتی منطقه رشت باور دارد که در صورت متحد شدن فعالیت های سازمان های همسان تأثیر آنها افزایش می‌یابد. در این باره همکارمون محمود شادی گزارش می‌دهد.
افزون نمودن توانایی سازمان های جمعیتی عنوان یک برنامه جدید است که از سوی تشکیلات غیر دولتی معرفتناکی در وادی رشت راه اندازی شده است. این برنامه از سفارت بریتانیا در تاجیکستان کمک مالی دیده، دوره اول آن 6 ماه ادامه خواهد کرد. فردوس نوروف هماهنگساز این برنامه با تایید این خبر هدف از عملی سازی آن را کمک به سازمان های جمعیتی منطقه ارزیابی کرد و افزود این برنامه از بسیار جهت در همکاری بیشتر سازمان های جمعیتی فعالسازی کاری آنها آموزش تجربه همدیگر مساعدت خواهد کرد.
ما از تشکیلات جمعیتی که ما میگوییم وضعیت غزیلای اخلاق بر تشکیلات نیست، برای همین ما را به عنوان تصویبه ما را همین برنامه برنامه‌ای که میشود مترتیب دادیم افزون گریدن اشتیام تشکیلات های جمعیتی یکم این با ترتیب در آوردن اساس ما را ترتیب کرد، یعنی یک بعد از این اخباراتی
در همین حال شربت سفروف مسئول سازمان جمعیتی آرزو فعالیت بیشتری سازمان های جمعیتی را در منطقه رشت سوست ارزیابی کرد و گفت قسمت از نماینده های سازمان های جمعیتی نمیدونن کارو از چی آغاز و چیگونه برای برنامه های خود مبلغ گذار پیدا نمایند. بنابراین او با اظهار قناعتمندی از راه اندازی چنین یک برنامه گفت:
برون و از این تشکیلات نقطه های کاری را کم میدونند، دونر ها با آنها دسترس نیست و رسیگه با آنها به کجا دوجه کردن نمیدونند. بنابراین این تشکیلات یک تشکیلاتی است که بیشتر تشکیلات های جغرافیایی و خارجی را میدوند و باوری است که در آینده این تشکیلات به همه تشکیلات ها کمکی عملی خود را میرساند.
این هم در حال است که به اطلاع فردوس نوروف، هماهنگساز برنامه مذکور، تا آخر سال 2007 در حدود وادی رشت زیاده از 100 سازمان جمعیتی وجود داشت. اما وی گفت پس از برآمدن قانون جمهوری تاجیکستان در مورد تغییر ایلاوه ها آید سازمان های جمعیتی، بسیاری از آنها از قید وزارت عدلیه تاجیکستان نگذشتند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
تلاش متحدسازی فعالیت های سازمان های غیر دولتی منطقه رشت.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید، پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
و حالا رومی آرم بر رویدادهای ورزشی. شرح نرزلوه لطیف باز هم در این شماره حاضره اخبار ورزشی درباره بازی های پارالیمپی پکین و مسابقه فوتبال بازان جمهوری اطلاع می دهد.
تا انجام بازی های 13 پارالیمپی که در شهر پکین با شرکت ورزشکاران معلول از 148 کشور جهان جریان دارند، 3 روز دیگر مانده است. تا زمان تهیه گزارش ما، ورزشکاران 72 کشور مدال های پارالیمپی به دست آوردند. در حساب عمومی دسته تیم میزبان چین با کسب 150 مدال از جمله 59 طلا در جای اول قرار گرفته است. بریتانیای کبیر با کسب 87 مدال از جمله 40 طلا در جای دوم و ایالات متحده آمریکا با کسب 73 مدال از جمله 27 نشان طلا در جای سوم میباشند. شرف تاجیکستان را در این بازی ها دو نفر در رشته پاور لیفتینگ یا وزنه‌برداری حمایت کردند. خیرالله عبدالرحیموف در وزن تا 67.5 کیلو بین وزنه‌برداران 14 کشور در جای آخرین قرار گرفت. ورزشکاری مصر ابراهیم مزنا مدولی که در این وزن قهرمانی بازی ها گردید، با نتیجه 217.5 کیلو رکورد نوی پارالمپی گذاشت. علی حسینی از ایران با نتیجه 215 کیلو مدال نقره و ماوشون وو از چین با نتیجه 200 کیلو مدال برنجی به دست آوردند. یادآور می شوم ورزشکاری دیگری تاجیک زیتونه روزیقوا نیز در سبقه زنان در وزن تا 48 کیلو بین 9 نفر در جای آخرین بود. و یک خبر تازه برای مخلصان فوتبال تاجیک، بازی های جوابی دور هشتگ نهایی جام فوتبال تاجیکستان 2008 برگزار شدند. بخش قرغان تپه در مهمانی بر تاجیک تلکام قرغان تپه با حساب 4-1 پیروز شد. انرژتیک دوشنبه دسته مهمان گواردیای دوشنبه را با حساب 5-3 مغلوب ساخت. CSKA پامیر دوشنبه در سفر بر روشن کلوب با حساب 4-2 غلبه کرد. بعد این ترتیب دسته های وخش، انرژتیک و CSKA پامیر به 4-1 فینال برآمدند. بازی جوابی هشتگ نهایی بین خوجند و دسته میزبان دینامو دوشنبه بگاه امروز 15 سپتامبر برگزار می شود. تنها یک دسته سرای کمری 5 از شرکت در جام تاجیکستان دست کشید. بنابراین رقیبش ریگار تدزی تورسونزاده غالب دانسته، بر اساس قرعه کشی بدون شرکت در دور 4-1 نهایی به مرحله نیمه نهایی راه یافته است. رقیب ریگار تدز غالب بازی 4-1 نهایی یا وخش و یا انرژتیک خواهد شد. اینچنین دسته CSKA پامیر نیز یک باره به نیم فینال برآمد و رقیبش را انتظار است. در دوری 4-1 نهایی پروازی بابا جان غفوروف با غالب جفتی خوجند دینامو بازی خواهد کرد و دسته ای که به نیم فینال می براید با CSKA پامیر روبرو می شود. بازی های اولی 4-1 نهایی جام فوتبال تاجیکستان روز 23 سپتامبر و بازی های جوابی 27 سپتامبر برگزار خواهند شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خوب شنوندگان عزیز، همینجا رسیدیم به پایان ساعت اول مجله خبری بامداد دوشنبه 15 سپتامبر. سر ساعت نشر مختصر اخبار پیشکش می شود، در دوام آن مجله برگ سبز و صدای هموطن. حالا یک آهنگ را بشنوید.